اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می‌کند.
شب عاشقی،
کارگردان امیر زنده‌دلان، تهیه کننده حمید رضا مظفری. این داستان مرد زندگی.
آقا سه ساعت ما تو این کوچه پس کوچه ها علاف شدیم، میبینی که هیچ خبری نیست.
بیا بشین تو ماشین، یکم استراحت کن، خودم این اطراف گشت.
با گزارش یه نفر سه ساعت ما تو این کوچه باقا سرگردونیم، فرض کن یه آدم مشکوک، دوز، قاتل، هرچی، الان رفته باشی تو یکی از این باقا، ما چجوری میتونیم پیداش کنیم آخه؟
به ما گفتن تو منطقه حاضر باشیم جستجو کنیم، نظامی شدیم که بگیم چشم دیگه، حوصله کن فرهاد جان. ما یه فرهادی میشناختیم میرفت با صبر و حوصله کوه میکند. نمیدونم چرا بی‌حوصله‌ای.
من بی‌حوصله نیستم، شما صبر و حوصله خیلی زیاد. یه نفر گزارش کرده یه آدم مشکوک دیده، جناب علی هم تایید کردی، تایید نکرده بودی خلاص شده بودی.
محلیا گفتن.
شما یه چیزی به من یه کلاغ چل کلاغ تا حالا به گوشت خورده؟
وظیفه ما سوزی جمعه که مردم تو باقا هستن احساس امنیت کنن، ماشین پلیس این اطراف گشت بزنه، مردم راحت باشن.
ما آدم نیستیم، جمعه نداریم.
آقا فراد الان شیفت ماست، چیکار کنیم؟
شیفت رو میتونستیم بمونیم تو کلانتری، نه که تو این آفتاب داغ اینجا بشینیم بوی کباب بقیه بشنویم.
آهان ده همینه، بگو پسر بگو. گشنمه
گشنمه، خسته شدم تشنمه، فقط به خاطر یه تایید گزارش جنابالی راه افتادی. هم مردم میپرسی این طرف آدم مشکوک ندیدین، اونا میگن چرا دیدین.
فراد جان خودت خوب میدونی گزارش داریم، یه متهم این حوالیه. میخندی؟
یه متهم این حوالیه، حالا شما بگرد پیداش کن.
بابا تو چرا اینجوری؟ چرا عصبانی؟
عصبانیم، سروان محمد هادی کشته شده،
شهید شده.
بله جونش داد چون تو مسیر گشتنی زنجان تبریز مشکوک شد به یه ماشین که قاچاق داره، با قاچاقچی ها درگیر شد کشتنش.
اینم بخشی از شغل ماست دیگه، چیکار کنیم؟
اصلا برات مهم نیست؟
اگر از مردن میترسیدیم که نباید میمدیم پلیس بشیم.
خب بله، ولی آدم نباید مفت جونش رو دست بده.
تو این لباس جون دادن ارزش داره. یه وقتی به مرگ فکر میکنم چطور میمیرم؟ اون موقع که میمیرم دارم به چی فکر میکنم یا چی کار دارم میکنم؟ اصلا تو اون لحظه به فکر مرگ هستم نیستم؟
سه ساعتی تو عجیبه برام. مردم احساس امنیت میکنن، کبابشون راحت بخورن. شما دیگه خودت برم از مرگ نگو.
شاید تو این سه ساعت متهم دستگیر شده باشه.
آه پس ما برای دستگیری نیومدیم، اومدیم رد گم کنیم. خب این از اول بگو.
میگم شاید
دیگه شما چه شایدهایی میدونی؟ ها
میخوای روزگار بهت سخت نگیره؟ ها؟ با تو هم میخوای تو این شغل اذیت نشی، کارتو با جون و دل انجام بده، با جون و دل تو عملیات شرکت کن.
چشم سوار شو بریم با جون دل گشت بزنیم. برو بریم.
بارکلا.
کریمی هستم، همسر شهید ابراهیم کریمی. 9 سال بود که با هم ازدواج کرده بودیم. خواهر بنده زنده ایشون میشد که میگفتن که فرد مؤمنی و سر به زیرن، بعد از اخلاقیاتشون میگفتن. همسر من خیلی به اطرافش توجه میکرد، کسایی که خود مشکل داشتن، هر مشکلی نیاز به کمک داشتن، از خیلی دیگه این جدی شده بود. مثلا اگه کسی اطرافم مثلا هر مشکلی که پیش میومد نیاز به کمک داشت، مثلا از ما میگذشت و میرفت به اونا میرسید. اینه همسر من واقعا مرد زندگی بود. توی زندگی هیچ وقت مثلا نه طوری برخورد کرده بود که واقعا آدم احساس خستگی کنه از اون زندگی. خیلی تلاش میکرد که توی رفاه باشیم، چه زمانی که محمد مهدی نبود چه بعد اینکه محمد مهدی اومد. حرفی حدیثی هر مشکلی هم پیش میاد سعی کردن خودشون حل کنن، طوری که ما کمترین آسیب رو ببینیم، کمترین رنجش رو بکشیم. به خاطر همین من هیچ وقت ازشون ناراضی نبودم، همیشه هوای ما رو داشتن. قبل از اینکه نامزد بشیم ابراهیم بهم گفته بود که اسم داده برای نیروی انتظامی، ولی چون هنوز نتایج نیامده بود، جواب تستایی که اینا گرفته بودن، بعد گفت که معلوم نیست من برم نیروی انتظامی یا تو همین کارم بمونم. بعد گفت اگه برم مشکلی نداریم؟ گفتم نه، اگه شما مثلا عضو نیروی انتظامی هم بشین. حالا اون موقع میگفت احتمال داره بر سپاه، چون بر هر دوتاش اسم داده بود، ولی خب بر نیروی انتظامی قبول شد. بعد ازدواجمون نزدیک 2.5 ماه گذشته بود که ایشون بر آموزش رفتن اصفهان، بعدش هم که رفتن تهران چند سال توی تهران بودن، 2-3 سال، نزدیک 2-3 سال. بعد از اون یعنی ما زنجان میموندیم، ایشون خودشون تهران بودن. بعدش که اومدن کرج، اون موقع محمد مهدی دنیا اومده بود، اونجا یه خونه گرفتن کرج، ما هم همراهشون رفتیم. مثلا تو همسایه هامون اگه کسی بود که نیاز به کمک داشت، تو آشناها اگه کسی رو میشناخت که مشکل مالی داشت، در حد توانش، نه بیشتر از حدش توانش، ولی خب کمک میکرد، نه فقط کمک مالی، کارهای دیگه. مثلا میرفتیم خونه دوستامون، آشناهامون، مثلا اگه توی خونه کسی مشکلی داشت، یه کاری داشت، مثلا میگفت آره فلان چیز شکسته، مثلا سری بلند میشد اون کار مثلا براشون انجام میگفت، مثلا آره مثلا کسی نیست درستش کنه، همسر من مثلا بلند میشد اون کارو براشون انجام میداد. وقتی میومد نه، یعنی دنبال بهونه بود که محمد مهدی ازش یه چیزی بخواد. بعد میبردش مغازه، میومد تو بلافاصله محمد مهدی بریم مغازه، میگفت باشه بریم بابا. و میگفتم ابراهیم نبر چیزی براش نگیری، من صبح مثلا براش فلان چیزو گرفتم، میگفت باشه. از در میرفتم بیرون، بعد برگشتنی مثلا میدم کلی خوراکی و وسایل براش گرفته بود. و میگفتم اگه نگفتم براش چیزی نگیر، من براش گفتم. گفت خب اونو تو گرفتی، از طرف توه، اینو از طرف باباش براش میگیرم، از طرف خودم براش میگیرم. خیلی حسرت شهدا رو میخوردم، خیلی دوست داشت شهید بشه واقعا. یعنی یک جوانی تو اون سن سال مثلا 28-29 ساله که دائما فکر میکرد و میگفت که مثلا خیلی به مرگ فکر میکرد، میگفت لحظه مرگ من چجوریه، نحوه مرگ من چجوریه، مثلا من چجوری میخوام از این دنیا برم، در اثر تصادف، در اثر چه. فقط از خدا میخواست، میگفت فقط آرزو میکنم طوری از این دنیا برم که عیبی نداره تو این دنیا چجوری زندگی کردم، مثلا چقدر سختی کشیدم، حالا فقط از خدا میخوام که لحظه ای که من از این دنیا میرم با عزت باشه، به من مرگ با عزت بده، هم شما هم خودم سربلند باشم واقعا از این دنیا میرم. اون روز که حرفش پیش اومد که میخوام برم مرزبانی، بعد به شوخی برای اینکه منو اذیت کنه، چون من میگفتم تنها من نمیذارم بری، ما یه ما باهات میایم، یعنی که من نمیذارم بری مرزبان بشی، بری اصلا جای دور. بعد داشت میومد سمت آشپزخونه، دستش هم تو گرفته بود بالا، میگفت میخوام برم هنگ مرزی میرجاوه شهید بشم. بعد اسمش رو بلند میگفت، میگفت هنگ شهید هنگ مرزی میرجاوه شهید ابراهیم کریمی.
فراد، فراد چرا در پارکینگ وایسادی؟ با تو هم چرا نمیری خونه؟ ماشین نداری؟ بی برسونمه.
ماشین بابام خرابه، روشن نمیشه.
خیلی خب بذار من بیام
ببینم
ماشین چشه. هر بار که من با تو میرم مأموریت گرفتار میشم.
ای بابا
خدا، کی شیفتمون تموم شده؟ الان ساعت چنده؟
با مأموریت طول کشید، وسط مأموریت که نمیشه شیفت عوض کرد.
من پشت دستم و داغ میکنم که با تو دیگه نیا مأموریت.
دفعه پیشم که تو کوچه باقا دنبال متهم میگشتیم همینو گفتی.
شانس ندارم که با تو میرم مأموریت. پیرزنه تنها توهم برداشتش که یه نفر اومده خونهش دزدی، و تو هم با حوصله نشستی حرفاشو داری گوش میکنی، درد دلشو داری گوش میکنی. آخه چی؟
اولا که وظیفمونه.
بله
بله،
دیدی که کسی رو پیدا نکردی.
دوما که توهم نبود، واقعیت بود. من فکر کنم نواهاش اذیتش میکنن، میخوان مجبورش کنن خونه رو بفروشه.
آها خب اگر این حدس شما درست باشه، این یه بحث خانوادگیه، به پلیس ربطی نداره.
اگه با پیرزنه حرف نزده بودم، من چطور باید حدس می‌زدم همچین چیزی رو؟
ما که بازپرس نیستیم.
حالا می‌ذاری ببینیم این ماشین چشه؟
شما تعمیرکار هم هستی؟
شاید بفرم حالا.
آقا برو سر خونه، زندگی زن و بچت منتظر.
باشه میرم، ولی تو رو اینجا ول نمی کنم برم.
یه سوالی، تو زنت ناراحت نمیشه دیر میری خونه؟
از اول باش حرف زدن که کارم چیه، ساعت نداره، وقت بی وقت نداره، از این حرفا.
اون بنده خودم قبول کرده؟
چاره نداشه. تفلک قبول کرد. حالا تو چته؟ همه فهمیدن تو داره، تو یه هفته از اوقات تلخه، عصبانی، به هم ریخته ای، همش غر میزنی. ها؟ تو ماموریت با همه درگیری. ببین یه چیزی بهت میگم، فرماندهی هم متوجه شده فعلا داره باید مماشات میکنه.
حالا مماشات نکنه، خطایی کردم با من برخورد کنن. چیه؟
سابقت بده.
من کلن بد سابقه هستم بابا. صبح ماشین بابامو گرفتم، گفتم میبرم تعمیر، بعد جنابالی انقدر مأموریتو کش دادی که به هیچی نرسیدم.
خیلی خب، من میام ماشین باباتو میبرم فردا تعمیر، الانم میام بهش توضیح میدم، بیا برسونمت.
تو خانمت ناراحت نمیشه؟
برای چی باید ناراحت بشه؟
خب دیر میری؟ سر وقت که نمیری؟ تو سر وقت نمیری واقعیتشو میگی؟
میگم ازدواجم که نکردی که خانومت سرزنشت کنه چرا دیر میای، سر وقت نمیای. تازه رفتی خواستگاری، بیا بالا برسونم. بریم دیگه
ابراهیم. من با اوها تغییری که امروز کردم گفتم دیگه نگام هم نمی کنی.
تو عاشق شدی، ای داده میدار، ای داده میدار. حالا باید تیشه برداری کوها بکنی آقا فرهاد.
نگو بابا،
زنجان که ارتفاعات زیاد داره، بالاخره بنظرم یکی رو انتخاب کن برای کندن که همچین وقت بگذره.
باش باش.
چیه این قله خورجهان بلقیس سپهسالار قیدار؟ به نظرم هر چهار تا رو بکن.
گفته شغلت استعفا بده.
چی؟
نمیخوام پلیس بشی. من با چه سختی وارد پلیس شدم.
برو با یه فرد دیگه ازدواج کن که نگه استعفا بده.
مگه آب نباته؟ نمیشه که.
ای داد بیداد، ای داد بیداد، پسرم عاشق شده.
میگه میترسم کشته بشه.
اگه اینجور باشه هیچ ماشینی تو جاده نباید بره، شاید آدمو کشته بشن. هیچ هواپیمایی نباید پرواز کنه، شاید یه اتفاقی بیفته آدمو کشته بشن. هیچی نباید خیابون رد بشه، شاید یه ماشین بزنه بهش کشته بشه. مرگ که دست ما نیست.
خب بالاخره تو شغل ما بیشتره دیگه.
وقتی قسمت باشه بمیری چی بهتره توی لباس باشه.
اینا رو تو میگی؟
خب تو هم به اون بنده خدا بگو.
میگه مأموریت میری خونه نیستی.
خیلی شغل هستن که مردا سر صد خونه نیستن، راننده های جاده، اون چه میدونم ادهی که تو مناطق مثلا نفخیز کار میکنن.
نه بابا، نه 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 با این حرفا راستی نمیشه. میدونم.
حالا یه چیزی بهت بگم، زندگی که بخواد با ترس شروع بشه سازگارتون نیست. تو دلاوری، شجاعی، تو اصرار داری بری مرزبانی چون میخوای کار سختتر و عملیاتی پیچیده تر انجام بدی. حالا به هر صورت هر جور سلام میدونی، ولی ترس زندگی رو نابود میکنه.
خب پس این دل رو چیکار کنم؟
اینجا عکس، بیا عکس پسرم ببین. اگه بخوام به حرف دلم گوش بدم نباید پام از خونه بذارم بیرون. اگه بخوام حرف دلم گوش بدم صبح تا شب، شب تا صبح باید بمونم پیش این بچه خوردنی.
خیلی بامزه است.
خوش باشن دیگه.
خیلی بامزه است.
حالا میای سوارشی برسونمت خونه یا نه؟ بچه‌م منتظره.
تو از کجا مطمئنی که خانومت رضایت داره؟ ها؟ شاید راضی نباشه. شاید اولش رضایت داده بعد الان ناراضیه.
راضیه. راضیه. میگه تو مرد زندگی. نمیدونی چه حالی میده آدم، چقدر خوشحال میشه وقتی زنش میگه تو مرد زندگی هستی. یه مرد چی میخواد تو این دنیا؟ حالا تازه فهمیدم که چرا از مرزبانی جا زدی، خودت کشیدی کنار. ما رو هوایی کردی بری مرزبانی، یاد رو گفتی نمیای. باشه
انا برسون خونه تو رو خود. بعدم ببین تو را بگو چطوری تو مرد زندگی شدی.
تو هم به ما بگو چطوری مرزبان خوبی بشی. هله
خوش.
بله آخرین باری که اومد مرخصی محمد، یعنی چهارمین باری بود که میومد مرخصی بعد اینکه مرزبان شده بود. صبح بهش زنگ زدیم نزدیکای ساعت 2 بود، گفتم ابراهیم کجایی نمیای؟ گفت نه من نمیام حالا، امروزم نشد. بعد یعنی گفتم اگه نیای واقعا من میدونم با تو، الان ما چند، یعنی تو گل دادی 15 روز خونه باشی، الان امروز 17 روز هنوز نیومدی، یعنی چی نمیام؟ بعد محمد مهدی گوشی رو ازش گرفت، از من گرفت، گفت که بابا نمیای؟ گفت چرا، تو راهه، الان دارم میام، تازه در اومدم. این محمد مهدی اون دفعه واقعا دلتنگ باباش شده بود، خیلی وحشتناک، یعنی تا باباش برسه، یعنی هر روز میگفت مامان بابام نیومد. یه برگه‌ای نوشته بود 15 تا عدد چسبونده بود به کولر، بعد یه روز رد میشد روی یک رو خط میزد، دو روز روی دو رو خط میزد تا روزی برسه که باباش بیاد. بعد که دیگه محمد مهدی خوابش برد، بعد باباش اومد خونه، گفتم ابراهیم بودی محمد مهدی چقدر دلش برات تنگ شده بود؟ گفت واقعا؟ گفتم آره. بعد تازه رسته بود رفت نشست، گفت لیلا باورت نمیشه این دفعه انگار منم دلم برای شما تنگ شده بود، خیلی سخت گذشت این دفعه به. بعد گفتم چرا؟ خب مگه با دفعه قبلی چه فرقی داشت؟ همونجا بودی دیگه، همون روز، تعداد روزا هم همون بود. گفت نه به خدا این دفعه اصلا یه حالی بود، انقدر دلم براتون تنگ شده بود هی تونتون زنگ میزدم به خاطر اون. بعد محمد مهدی رو بیدارش کرد، بوسش کرد، بغلش گرفت، بعد دوباره محمد مهدی گرفت خوابید، خیلی خسته بود، دیر وقت بود پدرش اومد. اون روزی که ابراهیم قرار بود بره، محمد مهدی صبح رفت مدرسه، موقعی که یعنی سرها سالم و سرها، موقعی که از مدرسه داشت برمیگرد اصلا یه تب شدید گرفته بود، خیلی وحشتناک. اومد خونه، اون موقع ظهر بود، ابراهیم خودش خونه بود، رفتم دنبال محمد مهدی آوردمش خونه، گفتم ابراهیم محمد مهدی مریض شده. گفت اون که صبح سالم بود، یعنی چی مریض؟ گفتم ببین چقدر تب داره. بعد گفت ایراد نداره، یه ذره پاشویش کن، حالش خوب میشه. بعد محمد مهدی خوابیده بود، پدرش خم شد، صورتش رو بوسید، بعد بلند شد، یه بار از قرآن ردش کرده بودم ابراهیمو، خواست از در بره. بعد برگشت محمد مهدی صداش کرد، گفت بابا. گفت چیه؟ گفت بابا جی من که هنوز تو رو بوس نکردم. و خجالت میکشید از باباش، محمد مهدی خیلی خجالت، گفت بابا جی من که تو رو بوس نکردم. گفت راست میگی، پس بذار بیام دوباره منو بوس کن. بعد باباش اومد دوباره سرشو خم کرد، ساکشو گذاشت کنار، سرشو خم کرد، محمد مهدی محکم بوسیدش، باباشم دوباره بوسید، قرآنو گرفتم از زیرش رد شد، محمد مهدی نمیتونست بیاد پایین. بعد پله‌ها رو با هم رفتیم پایین، جلو در خداحافظی کرد و رفت. بعد گفت مواظب محمد مهدی باشی یا نذاری این تبش همینطوری بمونه، خیلی مواظبش باش. بعد خداحافظی کرد و رفت. بعد که رفته بود هی دو سه بار پشت سر هم دائم زنگ زد، حالش خوب شد، حال محمد مهدی خوب شد. من الان ابراهیم مثلا 4 تا 5 بار رفته بود مرز ارومیه، رفته بود و برگشته بود، اصلا اون همه دلم نگرفته بود. اون روز کمی که در رو بستم پشت سرش، با اینکه محمد مهدی هم حالش خوش نبود، من اومدم نشستم فقط بلند با صدای بلند گریم کردم توی خونه، با اون حالش که میگفتم خدایا چرا اینطوری شد، اصلا چرا باید مثلا این همه کارش سخت میبود، مثلا پسرش مریضه باید بذاره و بره. این دفعه که واقعا با دفعه قبل خیلی فرق میکرد. بعد چند روز گذشت، دو روز اول گوشیش آنتن میداد، بهش زنگ میزدیم، باش حرف میزدیم، از محمد مهدی میپرسیم، گفتن حالش خوبه، با محمد مهدی حرف میزد. بعد دو سه روز هرچی زنگ زدم دیگه گوشیش جواب نمیداد، در دستش نبود. 4-5 روز از روش گذشت، تصمیم گرفتیم با پدرم فردا صبحش بریم سردشت، بریم ببینیم چرا جواب نمیده. و خودم دوست داشتم یه روز به یه بهانه‌ای برم جایی که خدمت میکنه رو ببینم، میگفتم اونجاست ببینم جاش چجوریه. بعد همون صبحش به پدرم زنگ زده بود، گفته بود که اینجا دکل افتاده، آنتنا قطع شده و من نمیتونم بهتون زنگ بزنم. تا تماس بعدیمونم مون تا روز شهادتش، یعنی با پیامک در ارتباط بودیم، مثلا پیام میدادم، یه بارم بعد اون صحبت کردیم، تا یکی هم که روز شهادتش بود خودش بهم زنگ زد. نزدیک ظهر بود، زنگ زد، بعد که گوشی رو برداشتم گفت اه توی لیلا. گفتم بس های کی باشه؟ گفت هیچی، همینطوری. گفتم خب من قرار بود به کی زنگ بزنی، اشتباه گرفتی؟ گفت نه. گفت نه شوخی میکنم، حالا چطور، خوبی؟ حالا محمد مهدی رو پرسید، کلی حرف زد، راجع به همه چی حرف میزد. همیشه باش حرف میزدیم زود قطع میکرد، میگفت کار دارم. و مثلا گفتم خب یه ذره حرف بزنیم، مثلا جا چطوره، چی کار میکنی؟ میگفت نه دیگه کار دارم، بعدا زنگ میزنم. یا به محمدت میگفت محمدت میخوام، بعدا بهت زنگ میزنم. زود قطع میکرد، بیشتر نهایتش دو سه دقیقه با هم حرف میزدیم. این دفعه حالا حرف میزد، مثلا بحثمون تموم میشد در اماره، میگفت دیگه چه خبر؟ میگفتم خب هیچی، هیچ خبری نیست. باز دوباره یه بحثی رو شروع میکرد و حرف میزد. تا نزدیک 10 دقیقه اینا با هم صحبت کردیم. آخرش که میخواست قطع کنه اصلا مشخص بود دلش گرفته، اصلا یک حال عجیبی داشت. و بهش گفتم که نمیخوایم بیای ابراهیم. گفت چرا؟ دو سه روز دیگه حتما میام، حالا ببینیم، باز معلوم نمیشه. بعد گفت کاری نداری؟ گفتم نه دیگه. بعد گفتم ابراهیم جان خیلی دوست دارم و خیلی دلم برات تنگ شده. گفت منم همینطور. بعد آخرش هم خیلی آگاهی. گفت ممنون و خداحافظی کردم. اصلا جواب خداحافظی ما دیگه نداد، همینطوری گوشی رو قطع کرد.
یه خانم اومده کنار مرزبانی، میگه کمکم کنین، این شاید انتحاری باشه. من نمیخواستم اجازه بدم در مرزبانی وایسه، ولی گفتم تو ناراحت میشی، همش میگی با مردم محلی باید خوب برخورد کنی.
بمیرین
باشه،
محلی ها نباید فکر کنن مزاحمشون هستیم، واقعا باید احساس کنن که اومدیم کمکشون کنیم. بریم.
کمک میخوام.
چه کمکی؟
بذارید بیام تو، میترسم در مرزبانی برسم، میترسم دنبالم باشن.
تلس ابراهیم، تلس، انتحاریه.
انتحاری اجازه میگیری که وارد مرزبانی بشه؟ اسلحه، تفنگ، کیف چی داری؟
هیچی ندارم، من یه فراریم، فراری که چیزی نداره.
خیلی خوب، از کجا فرار کردی؟
گروه مسلح دموکرات کردستان، نجاتم بدین.
اسمت چیه؟
مهتاب، مهتاب رحیمی. اصلا این منطقه هم میتونید پرسجو کنید، بابام خاربار فروشی داره.
خب چرا نمیری پیش بابات؟
13 سالم که بود به خاطر اختلاف با خانواده رفتم جزء گروه شدم، میخواستم آزاد باشم. خانواده اجازه نمیداد هر کاری که دوست دارم انجام بدم. حالا میفهمم که حق دارن، اون موقع که این چیزا سرم نمیشد.
خیلی از نوجوانا با خانواده‌هاشون اختلاف دارن، شما چرا رفتی جزء گروه شدی؟
یه عده تو روسا درباره شرایط مقرای گروه حرفای خوبی میزدن، میگفتن بهشته. حتی قول دادن منو بفرستن اروپا.
از کدوم مرز خارج شدی؟
سردشت.
کی فرستادتت؟
با قاچاقچی ها رفتم. از اول که رفتم فهمیدم اشتباه کردم، انقدر آموزش های نظامی و ایدئولوژیک برای ما سخت بود. کمکم میکنی؟
اول بگو چطوری فرار کردی برگشتی؟
من چند سال تو این جنگل و کوهستانم، همه منطقه رو خوب میشناسم. قرار بود بریم اروپا، تو این چند ساله ایزوم جمع کردم، تو کوه زندگی میکردم.
ببین خانم، کمکی که میتونیم بهت بکنیم اینه که بفرستیمت پاسگاه شهر، اینجا مرزبانیه.
میرم زندان؟
نه، من چند وقتی که اینجام زیاد دیدم بچه هایی که جزء گروه بودن برگشتن سر خونه زندگیشون.
گروه میگفتن برگردیم ایران میریم زندان.
به قول خودت مدت زندانی تو کشیدی، خودت خواستی برگردی.
خانوادت با خبرن؟
اجازه تماس با خانواده رو نداشتم، امنیت روانی نداشتم، نگران بودم به هم تعرض بشه. تو گروه هیچ کس به فکر دخترها نیست. الانم نمیدونم خانواده‌ام با من چی کار میکنن.
من به صورت اعزامت میکنم، یه لحظه شما همینجا باشید، من الان برمیگردم.
باش.
فراد بیا. منو شک داری انتحاری باشه؟
یه پلیس همیشه باید شک داری.
یه وقتایی هم باید اعتماد کنی. نه؟ چه خوب خوب تو این بارون از دور دیدیشون. بابا ماشاءالله چه چشای تیزبینی داری تو این دل شب تو این کوه.
حرفه‌ای ام. ببین چطوری از کوه میان پایین. اصلا براشون بارون مهم نیست. اینا آموزش دیدن. هوا خیلی سرده. بارون میشه برف.
خیلی خوب. اینا کولبر نیستن فرها؟
کولبرا بار دارن. اینا وضعیتشون به کولبرا نمیخوره. بعدشم کول برای این موقع شب نمیان.
آره خب خیلی خب.
شاید پاداشون مورد داره. شاید اسلحه دارن وارد میکنن.
بالاخره هر کی هستن غیر قانونی وارد کشور شدن. ولی حساب ما با کول برا خب جداست. نیروها آماده باشن. ولی نمیخوام درگیر بشن فعلا.
تو سر اکیپ گشت مرزی. هرچی بگی میگیم چشم.
خبر رسیده یه گروه پژ و کاظم منطقه هم. دیرو تو روستا مردم میگفتن ناراحت بودن ازشون، باج خواستن. این گروه شده بلای جون بچه‌ها و نوجوانا. دیروز که رفتم روستانون بگیرم مردم درد دل میکردن، این چیزایی میگفتن که خدا میدونه. گفتن قراره همین روزا بیان بچه‌هاشون رو ببرن، چه میدونم وعده میدن به این بچه‌ها، گولشون میزنن.
بچه دوزی همینه دیگه، کودک سربازی.
من جلوتر میرم دستوره ایس میدم این واکنششون چیه. کول بر باشن مقاومت نمیکنه.
نه بذار خودم میرم سر سامون دادن نیروها با شما.
فرهاد جان من میرم نزدیک میشم ببینم چه خبره. تو بچه ها رو مدیریت کن بگو چشم. ازشونم چشفر نفر.
آقا ابراهیم مرد زندگی، خدا به امرات.
مخلصم.
استوار یکم ابراهیم کریمی از مرزبانان نیروی هنگ مرزی در مأموریت منطقه مرزی زردکوه نزدیک روستای درمان آباد با اشرار مسلح درگیر و در تاریخ 9 آذر ماه سال 1395 به شهادت رسید. روحش شاد، یادش گرامی.
زندگی مثل یه رویاست، مثل یه قصه ناخونده، حتی مثل یه کتاب نانوشته. زندگی مثل یه نمایشه به وسعت صحنه‌ای به ابعاد زمین. توی این زندگی لحظات تلخ و شیرین زیاد داره. در رادیو نمایش با ما همدل و همراه این لحظات باشید. رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می‌کند. سور بر اساس رمانی نوشته حسین علی جعفری، تنظیم برای رادیو محمد امین رهبر، محسن بهرامی، بازیگران حمید یزدانی عبیانه، امیر فرهانیا، حمید رضا هدایتی، فرشید صمدی پور، محمد سعید سلطانی، نگین خواجه نصیر، شیما جان قربان، بهادر ابراهیمی، ماکان رضایی پور،
محمد شریفی مقدم، احمد هاشمی، رازیه مومیوند، نوشین حسنزاده و علی میلانی در نقش ابو خالد.